أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. چون خیلی فرصت کوتاهه، من از همه عزیزان و سروران این تقاضا رو دارم که فقط دعای نسبت به وجود مقدس امام عصر علیه السلام رو به نیت عرض ادب به پیشگاه مقدس اون حضرت خالصانه و با توجه به درگاه خدای متعال عرضه بدارند، و به دنبال او من عرایزم رو شروع میکنم. انشاءالله عرض ادب به پیشگاه مقدس حضرت جواد صلوات الله علیه رو در پایان با جملاتی خواهیم داشت. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. پیشگاه مقدس و منور آقا امام جواد علیه السلام صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. این نکته رو عرض بکنم به عنوان یه تذکر مسئله شرعی که شما وقتی با آب قلیل، با آب کمتر از کر و آبی که جاری نیست، یعنی مثل آب چشمه ها و رودخانه ها نیست، چیزی رو میخواید آب بکشید، شرط پاک شدنش اینه که عین نجاست نه تنها برطرف بشه، آب از اون نقطه‌ای که هست از اون نقطه عبورم بکنه. مثلا اگه کف دست شما نجس شده باشه، درست این گودی، یه مقدار آب بریزین کف دستتون و دست به همین شکل باقی بمونه تا خوش بشه، این نجاست از اینجا برطرف نمیشه. باید دستتون رو کج کنید تا آب از این نقطه حرکت کنه و رد بشه. بعد که رد شد پاک میشه. توی زمین یا جاهای دیگه هم همینطوره. این که تو اون نقطه باقی بمونه کافی نیست. اما اگر با آب کور و جاری شما بشویید، دیگه لازم نیست جدا بشه ازش. همین که رو این نقطه آب کر یا جاری قرار گرفت پاک میشه، مگه اینکه اون چیز رو لازم باشه که متعدد بشوین تا پاک بشه. و الا در چیزهایی که تعدد لازم نیست، در اونها جدا شدن آب کر و جاری از اون شیء متنجس لازم نیست. خب صلوات محبت بفرمایید. زندگی حضرت جواد علیه السلام با همه اینکه دوره کوتاهی حضرت در دار دنیا بودند و جوانترین امام در میان امامان ما ایشون هستند و 25 بهار بیشتر از عمر شریفشون نگذشته بود که شهید شدند، اما نکات فراوانی برای گفتن دارد. من یک قضیه رو فقط عرض کنم به همراهی روایتی که اینجا پایتخته برای شما نوشتن. اما اون قضیه اینه که شخصی میگه من زیدی مذهب بودم به نام علی ابن خالد، میگه در سامرا بودم، شنیدم که یک کسی رو آوردن زندانی کردن به اسم به تهمت این که این شخص ادعای پیامبری کرده. من خیلی تعجب کردم از این که یه همچین آدمی تو چنین زمانی میشه وجود داشته باشه. رفتم زندان و خلاصه با زندانبانها یه جوری زد و بند کردم و وارد شدم تو زندان. رفتم او رو دیدم، با او که صحبت کردم اینم خیلی آدم عاقلیه و بهشم نمیاد این حرفا رو زده باشه. وقتی از او پرسیدم که چرا تو رو اینجا آوردن، گفت من یه جریانی دارم که این چنینه که من در شام زندگی میکردم و برای عبادت میرفتم در رأس الحسین علیه السلام کنار مسجد اموی. اونایی که سوریه مشرف شدن میدونن کجاست، یه جاییست که مشهوره که سر مقدس حضرت سید شهدا علیه السلام اونجا قرار داده شده بود مدتی و اونجا رو بارگاهی ساختند که به مقام رأس الحسین علیه السلام مشهوره. اونایی که میرن سوریه مکرر اونجا رو زیارت میکنن. میگه من برای عبادت اونجا رو انتخاب کرده بودم. یه شب موقع عبادت یه وقتم یه آقای خوش سیمایی بالای سر من حاضره، به من گفت که پاشو بریم. منم همراه او را افتادم. چند قدمی که اومدم یه دفعه خودم تو مسجد کوفه یافتم. پرسید اینجا کجاست، گفتم مسجد کوفه. اون نماز خوند، منم خوندم و بعد گفت حرکت کنیم. یه چند قدمی که رفتیم خودم تو مسجد پیغمبر دیدم. او سلام کرد به قبر شریف پیغمبر خدا و نماز خوند، من هم نمازم رو خوندم و گفت حرکت کنیم. چند قدمی رفتیم خودمون تو مسجد الحرام یافتم. او طواف کرد، منم طواف کردم، نماز طواف خوند، منم نماز طواف خوندم. بعد گفت حرکت کنیم. حرکت کردیم، اومدیم رسیدم به همون جا که تو رأس الحسین مشغول نماز بودم. تا رسیدم اونجا این آقا ناپدید شد. هر چی به خودم گفتم خیالات کردم، نه واقعا رفتم این سه جا رو، به کسی چیزی نگفتم. تا سال بعد من مشغول عبادت بودم، درست یک سال که گذشت دوباره دم همون آقا اومد. به همین ترتیب رفتیم مسجد کوفه، بعدم مسجد نبی و بعدم مسجد الحرام. تو این وسط ها تو ذهنم بود که این بار که برگشتیم من از او بپرسم شما کی هستید. وقتی بازگشتیم به رأس الحسین، قبل از اینکه از من جدا بشه پرسیدم شما کی هستید؟ فرمود من محمد ابن علی ابن موسی ابن جعفر هستم، امام جواد علیه السلام. این مطلب رو من به بعضی گفتم، توی شهر شام منتشر شد. حکومت برای این که بر نمی تابید این فضیلت رو از اهل بیت علیه السلام، به من تهمت زد که این دعوی پیامبری کرده و منو دستگیر کردن، آوردن شام زندانی کردن، آوردن سامر را زندانی کردن. این علی ابن خالد میگه که من دلم به حال این شخص سوخت، بودم این بنده خدا اگه دروغم میگه ولی ادعاش دای پیغمبری نیست، شاید گزارش رو به مقامات بد رسوندن. بهش گفتم من یه دوستی و رفاقتی با محمد ابن عبدالملک زیات وزیر اعظم خلیفه دارم، میخوایم من گزارش کنم حالتو به او؟ او بکن. منم یه نامه نوشتم و گفتم این بنده خدا اینجوری میگه، اگرم دروغ میگه ارصد این دروغش ربطی به ادعای پیامبری نداره. نامه من که رفت در برگشت پشت این نامه نوشته بود محمد ابن عبدالملک زیاد، که این شخص اگه راست میگه همون کسی که او رو در یک شب برده مسجد کوفه و مسجد النبی و مسجد الحرام بهش بگه همون شخص هم بیاد این تو زندان آزادش کنه. یه همچی جوابی رو نوشته بود. من فهمیدم که کل قصه رو او خلاصه به بازی و به شوخی گرفته. از طرفی هم خب به این من خدا گفته بودم که من شرح حال تو به زیات می نویسم. وقتی گفتم برم بهش بگم این از انتظار در بیارم من خدا دیگه چشم انتظار من نباشه، رفتم فردا نزدیک زندان دیدم اوضاع به هم ریخته است. مأمورین از این طرف میرن اون طرف، از اون طرف سراسیمه، این میدود اون سمت دیگر حرکت میکنه، خیلی اوضاع نابسامان. پرسیدم چی شده؟ گفتن اون زندانی که ادعای پیغمبری کرده بود در حالی که زنجیراش هست، قفل زنجیراش هم هست، در اون قسمت هم بسته است کاملا، ولی خودش معلوم نیست کجاست، آب شده رفته تو زمین یا دود شده رفته آسمون. من نفهمیدم چجوریش، ما نفهمیدیم. میگه من همونجا مذهبم رو تغییر دادم از زیدی به امامیه و فهمیدم که واقعا جواد الائمه علیه السلام چنین قدرتی رو داره. این رو داشته باشید. این چیزها در روزگار ما داره به نام غلو و زیاده روی در شأن ائمه مطرح میشه. من یه چیزی از خود امام جواد عرض کنم تو ذهن شما اگه بمونه برای آیندتون خیلی خوبه انشالله. و او اینه که شخصی میگه من کنار امام جواد بودم در شهر بغداد. امام جواد علیه السلام مدت طولانی در بغداد زندگی کردن در به خاطر خلاص فشارهای مأمون. میگه کنار دجله بودیم، من به امام جواد گفتم ما این شیعیان شما خیلی آدمای تند رو و آدمای افراطی و اهل غلو، هیچ چیزایی در مورد شما میگن که اصلا شما هم خودتون قبول ندارین، حرفای زیادی میزنن. مثلا حضرت همون چی میگن؟ اشاره کرد به آب دجله، گفت شیعیان شما اعتقاد دارن شما میدونی حجم و وزن این آب تو دجله رو میدونی. حرفای چرن پرن. امام که این حرفا رو لازم نی بدونه اینا، اصلا ما این میشه کسی غیر خدا بدونه اینا رو؟ امام جواد علیه السلام در مقابل به او فرمودن که من یه سوال ازت دارم، آیا خدا میتونه علم مقدار این آب و وزنش رو به یه مورچه بده؟ اگه خدا بخواد میتونه این کار رو بکنه یا خدا قدرت انجام این کار رو نداره؟ خدا اگه بخواد که میتونه. حضرت فرمود خدا به مورچه میتونه بده، منی که نزد او گرامیتر از همه خلقش هستم به من نمیتونه بده؟ و این اعتقاد غلوه. این پاسخ خیلی از شبهاتی است که مردم تو ذهنشونه. خدا بخواد این علم این قدرت ها رو میده به امام معصوم و کسی را هم نمیرسد که بخواد از این اعتراضا بکنه که چرا خدای دادی و یا ندادی. لا یسألو اما یفعل و هم یسألون. خدا مورد اعتراض و سوال نیست، روی حکمت کار میکنه، ما باید تسلیم کار خدا باشیم. این عرض من. اما بیانات زیبایی از امام جواد علیه السلام نقل شده که یکیش این روایت المؤمن یحتاج الی ثلاث خصال: یک توفیق من الله، دو واعظ من نفسه، سوم و قبول من ینصحه. هر سه فقره توضیحاتی داره. مؤمن نیاز داره که خدا بهش توفیق بده. توفیق فکر نکنی یه چیزی که باید بیفته تو دامن آدم. خدا خیلی چیزا رو واسه شما جور کرده، پدر خوب، مادر خوب، محیطی که آدمایی به شما حرفای درست برسونن، سلامتی که دارید که میتونید خیلی کارها انجام بدید و این چیزا، اینا مقدار زیادیه که خدا به شما داده، توفیق به اینا میگن، نه اینکه پس گردن شما رو بگیرن شما رو بندازن تو وادی کارهای نیک و خوب، نه، جور کردن که شما کار رو انجام بدید. مؤمن نیاز به این داره، یک. دوم و واعظ من نفسه، مؤمن نیاز داره که کسی در از درون او رو موعظه کنه. اگر ندارد کسی واعظی از درون، روایات مکرری داریم که از بیرون حتی پیغمبر خدام او رو موعظه کنه، موعظه پیغمبر خدا در او اثر نمی کنه. اگه احساس میکنید در درونتون فقط فکرای چرندپرند هست، فقط دریوری تو وجودتون هست و کسی به شما نمیگه از خدا بترس، از آخرت پروا کن، دروغ نگو، غیبت نکن، حرام نبین، حرام نگو، حرام نخور، واجبتو انجام بده، به مردم احترام کن، حقوق والدین رو رعایت کن، اگه بینید در درون دیگه همچه چیزی نیست باید نگران بشی و راهایی هم داری که جبران کنی. من فعلا نمیخوام الان وارد او بشم. مؤمن نیاز به این داری که از درون یک کسی موعظش کنه. بعضی ها هستن این موعظه‌گر در درونشون به قدری قویه که تو خوابم موعظه‌شون میکنه. من دیدم این آدم رو، ادعا نمیکنم اینجوری هم، ولی من دیده هم یه همچین آدم هایی که تو خواب همین افراد رو موعظه میکنن. من بودم با کسی مدتی که او این چنین بود که بعضی کارها رو انجام میده تو خواب به شدت توبیخش میکردن، به شدت توبیخش میکردن. اینجوری نیست که او 6 تا انگشت داشت، من و شما چون 5 تا انگشت داریم نمیتونیم مثل اون بشیم، نه، ما مگر همون راهی که او رفت بریم همونجوری ها میتونیم بشیم. سومی چیزی که فرمون اینه که و قبول ممن ینصحه، اگر کسی خیرشو میخواد و از سر خیرخواهی به او تذکر میده، مؤمن نیاز داره که بپذیره. من تو پرانتز یه چیزی رو بگم بعد به این جمله سوم میخوام بیشتر بپردازم. ما دو جور ادبیات در گفتگوها داریم. یه ادبیات داریم که من فرض کنید به آقای مصفروش میگم آقای مصفروش نکنه قبول کنی حرفا، نکنه این کارو بکنی یا حتما این کارو بکن، یه جور امر و نهی صریح میکنم. یا مثلا شما عزیزانی که مقابل من هستن، من به شما میگم آدمای خوبی باشید، دروغ نگویید، نمیدونم این کار رو نکنید، تصریح میکنم. یا مثلا به شما میگم به عکسش خدای نکرده شما رو توصیه میکنم به رفتارهای زشت، میگم دروغ بگید، اگه بهتون این حرف زدن قبول نکنید. این توصیه های صریحه. اما یه ادبیات دیگه ای هم داریم و اون ادبیات اینه که من میخوام حرف رو به شما بگم، منتها این رو به این زبان نمیگم، به زبان میگم که معمولا آدمایی که میخوان تو وادی سیاست صحبت کنن همینجوری صحبت میکنن. مثلا نظر خودش اینه که باید فرض بفرمایید فلان امر اتفاق نیفته، میگه ملت قبول نمیکنن که این حادثه اتفاق بیفته. نظر خودشو به عنوان کی؟ ملت، مردم، عموم. درست شد؟ این یه نوع ادبیاته که فرد به جای این که نظر خودش رو بگه نظر من این است، برای خلاصه به اسم ملت تموم میکنه. شبیه این ادب، این ادبیات تاثیرگذاری غیر مستقیمش خیلی زیادتره، چون اصلا حالت امر و نهی نداره. امرو نهی میکنه، مردم جبهه میگیرن که تو کی هستی ما امر کردی، کی هستی که نهی کردی. اما وقتی میگه مردم اینجوریان دیگه میپذیره. یکی از راه های تاثیرگذاری اینه. در زمینه های دیگه هم این چنینه. از جمله راه هاش اینه که من بگم الان هست، حتی تو کتاب های شما وجود داره که نوجوان، این تعبیر رو من بکنم، نوجوان یکی از خصوصیاتش اینه، تو روانشناسی ثابت شده که موعظه قبول نمیکنه. اصلا نباید او رو موعظه کرد. نوجوان اصلا کودکی که بهش امر و نهی کنی قبول میکنه. نوجوان چون میخواد استقلال پیدا کنه اصلا نمیشه موعظش کرد، چون اگه موعظش کنی دقیقا در مقابلت واکنش نشون میده. این تو کتابای شما هم هست. این ادبیات از نوع دومه، یعنی به شما میگه نکنه قبول کنی، یا چون اگه قبول بکنی معلوم میشه نوجوان نیستی، هنوز بچه‌ای، هنوز کودکی. برای اینکه برسی به اون جایی که نوجوان بهت میگن مطابق سنت رشد کنی، همیشه باید چیکار کنی؟ هر چی بهت گفتن بگی چی؟ نه. درسته، نه گفتن در مقابل هر حرفی به عنوان معیاری است واسه اینکه شما رشد کردید. امام جواد علیه السلام فرمایشش یه جور دیگه است، دیپلماتیک هم صحبت نمی‌کنه حضرت. میگه اگه کسی ایمان میخواد داشته باشه، مؤمن میخواد باشه، میخواد نوجوان باشه، میخواد جوان باشه، میخواد میان سال، میخواد کهن سال، تفاوت نمیکنه. مؤمن میخوای باشی، شمایی که در سن 15 و 16 و 17 و 18 و بالاتر و پایینتر هستی، میخوای مؤمن باشی، این ستا رو نیاز داری. درست شد؟ اگر دیدی یک کسی خیر شما رو خواست، تو خیر به شما گفت این کار رو نکن عزیزم، پدرت بود بگو باش، مادرت بود بگو چش، رفیقت بود بگو درست میگه، معلمت بود، نگو من چون نوجوانم. نه اصلا، گفتن آتو روانشناس رو ثابت کردن که اصلا معیار خروج از کودکی اینه که انسان در مقابل پدر و مادر کلن جبهه میگیره. معیار نوجوانی چیه؟ اینه که انسان نسبت به باورهای قدیمی خودش کلن به تردید میفته. این معنیش اینه که اگه خدا رو قبلا قبول داشتی، درسته؟ اگه در خدا شک نکنی معلومشه اصلا باید خودتو به دکتر نشون بدی، مطابق سنت رشد نکردی، باید مغز شما مورد یه جور خلاصه ارزیابی مجدد قرار بگیره که شما تو کجا هستی. نه آقا جون، اینجوری نیست. بله من نمیخوام بگم شما اصلا همون جور حالت کودکانه در تصمیماتون داشته باشین، خیر، به سن نوجوانی رسیدید، خب رسیدید، خدا رو شکر کنید، خیلی چیزا رو میفهمید، خیلی چیزا رو درک میکنید. اما در این حال یکی از چیزایی که شیطان به من و شما القا میکنه اینه که تو آدم کاملی هستی، تو بالاخره چون 10 تا چیز قبلا نمیفهمیدی حالا میفهمی، معلوم میشه که بقیه چیزام همه برای تو قابل فهم و درکه. بنابراین اگر کسی اومد به تو سخنی گفت حتما در مقابلش موضع بگیر. این یه نوع تکبره. منتها اسمشو نیورده ولی خودش آورده. امام جواد علیه السلام میفرماید میخوای مؤمن باشی، ببین واقعا حرف خیره یا نه، به نیت طرفم کاری نداشته باش، نصح به معنی خیرخواهیه، مطلب خیره ولی او به زبان تند میگه. فرمود اذا اراد الله به عبد خیرا اذا عوتب قبل. خیلی حرف عجیبیه، یه معیاریه ها. خدا به بعضی یه عنایتی میکنه، رو بعضی هم قلم گرفته، اصلا هیچ اینا داخل حساب نیست. اذا اراد الله به عبد خیرا، وقتی خدا یه خیری رو به بنده ای میخواد، اراده خیر میکنه به او، چجوری میکنه او رو؟ اذا عوتب قبل. مثلا فرض کنین من آقای تاجیک رو میبینم، بهش یه حرفی رو میزنم به تندی، به سرزنش، حتی فحاشی میکنم، ناسزاگویی میکنم، وقتی میبینه من درست دارم میگم، مطلب درسته، منتها من بد میگم بهش، به جای اینکه بگم بفرما، از بنشینم استفاده نمیکنم، از اون یکی تعبیر دیگه به کار میبرم. ولی ایشون وقتی میبینه من درست میگم، با همه تندی ایشون بگه بله نه درست میگه. درست شد؟ این خیلی جهاد بزرگی میخواد. این معلومشه شخص وقتی قبول میکنه عقلش عقل فوق العاده است. نه اینکه بگه من نوجوانم آقا، به خصوص وقتی شما تند صحبت بکنی زدی ضربتی ضربتی نوش کن، جواب کلوخنده سنگ، یکی گفتی شیشتا بشنو. نه، مطلب درسته. من اونجا کارم خطا بود، من دروغ گفتم، من بهش بگم دروغ گوی فلان فلان شده، قبول کنه بگه بله نه اشتباه کردم. معیار در نظر امام جواد علیه السلام اینه، شما خودتون انتخاب کنید ببینید بالاخره امام جواد علیه السلام درست فرموده یا اون چیزایی که گفتن. اون چیزا رو خیلی از اوقات ادبیاتی است که باید این ادبیات ها رو انسان حواسش باشه که ما رو غیر مستقیم به یه سمتایی میبرن. نوجوانان نمیپذیرن، ملت ایران این مطلب رو قبول دارد ندارد، ملل دنیا این چنینن، عقل جمعی بشر الان حاضر نیست که خیلی از چیزها رو بپذیرد، یعنی نکنه بپذیرین و ولی شما ما جز اوغلا به حساب نمیان. از این جور ادبیات ها سعی کنیم ما تأثیر نپذیریم. معیار ما فرمایشات اهل بیت علیهم السلام، خدام یه عقل فطری بهمون داده، گرچه این یه محدوده کمی روشن میکنه ولی همین مقداری که روشن میکنه با این عقل اون میفهمی فرمایش امام جواد درسته. من پیر باشم یا جوان، من آخوندیم، حالا درس خوندم نخوندم، وقتی اشتباه مسئله میگم، یکی از شما بیاد به من میگه آقا جون اشتباه مسئله گفتی، من میگم خیر خیر در همینه، بگم بله آقا درسته مطلب ایشون، همینجوری که آقا میگه، نه اینکه بپیچونم شما رو. من حالا تو این سن این چنینم، تو سن کمترم این چنین بود، باید میبودم، سن بالاترم اگه پیدا کنم باید اینطور باشم. نوجوان و جوان و پیر و زن و مرد و درس خونده نخونده اینا نداره، وقتی خیر رو باید قبول کن. پس این نکته ای که بعضی یا به خاطر همه این توی خانواده ها گاهی میشه پدر و مادرها، همین دیشب یکی از مادران، حالا چه عرض کنم ایشالله که تو این جمع نیست، من اتفاقی دیده، من دیشب قم بودم تو حرم حضرت، از اومدم از در بیام تا در سن، یه خانومی که من نمیشناختم خودشو معرفی کرد، من مادر کی هستم، میخوام با شما صحبت کنم. مطلبی رو که بیان میکرد خلاصه گله از این که پسر ما درسته، البته زمانی که چیزای ناجور داره میشه شاگرد شما، چیزای خوب داره میشه پسر ما، درست. خلاصه این هیچی اصلا هرچی بهش میگی بنا داره که به عکسش رفتار کنه، توجه میفرمون؟ این نمیشه و قبول من ینصحو، اون چیزا رو که گفتن بعد از این که ما به معیار عقل و شرع ارائه کردیم دیگران، اگه درست بود میپذیریم، نبودم خب میشه جزء سایر اشتباهاتی که تو دنیا زیاده. عرضم تمام بشه. امام جواد علیه السلام کوتاه‌ترین سن رو در میان ائمه ما داشتن، اما مأمون به ظاهر از اون حضرت تجلیل میکرد، در واقع حضرت رو خیلی میآزرد، حضرت رضا رو شهید کرده بود، مردم در میانشون این حرفا پدید اومده بود که مأمون امام رضا رو شهید کرده، میخواست برای اینکه این تهمت از خودش دور کنه امام جواد علیه السلام رو خواست به بغداد، چون خودش از مرو پایتخت حکومتیش اومد بغداد، حضرت بغداد آورد و تحت شرایطی حضرت مجبور شد دختر مأمون که ام الفضل باشه رو به همسری انتخاب بکنه و به عقد خودش در بیاره. سفره‌های رنگین میانداخت، به ظاهر تجلیل میکرد از حضرت، ولی حضرت توی شرایطی بود که خیلی بهش فشار میآورد میآمد. یه کسی، یه آدم ظاهربینی مثل من، به حسین مکاری معروف بود، این میگه من یه وقتی یه سفره خیلی رنگینی رو دیدم که برای حضرت پهن کرده بودن، تو ذهنم اینجور اومد بدون این که حتی به کسی بگم یا لب من تکون بخوره، به ذهنم اینجور اومد که این غذاهای لذیذ خلاصه دل کندن امام جواد از این غذاها. اینکه برگرده تو مدینه، من دیدم سفره اینا رو تو مدینه چجوریه، خلاصه خیلی باید سخت باشه یه روز امام جواد بخواد برگرده، خیلی بهش سخت میگذاره. میگه تا این تو ذهن من اومد، امام جواد علیه السلام از اون گوشه سفره فرمودن: حسین، به خدا سوگند، نان جو به همراه نمک نیمکوب در کنار حرم جدم رسول خدا، از این سفره ها برای ما خیلی خوش تر خواهد بود و خوشتره. تعبیر امام جواد علیه السلام اینه، فرمود: الفرج و بعد مأمون به ثلاثین شهرن. این خیلی تعبیر عجیبه، یعنی روزگار خیلی بر من فشار آورده، فرج برای من بعد از مأمون بعد از 30 ماهه، 2.5 سال بعد از 3.5 سال، 2.5 سال بعد از مأمون امام جواد علیه السلام شهید شد. تعبیر الفرج و بعد مأمون. رسول گرامی خدا در اوصاف نهمین جانشین خودش فرمود که او شهید خواهد شد به صورتی که اهل آسمان ها بر او میگریند. یبکی علیه اهل السماء، آسمانیان در شهادت او میگریند. گفتن که ام الفضل که حسادت میکرد به سایر زنان امام جواد علیه السلام، به خصوص نسبت به مادر امام هادی علیه السلام خیلی حسادت میورزید، پیش باباش، پیش عموش معتصم خیلی سعایت میکرد، پیش باباش هم میکرد، تا سرانجام زهری رو در درون انگوری کردن و ام الفضل به حضرت خورانید. بعد از او آقا امام جواد علیه السلام حالش به شدت منقلب شد، به گونه ای شد که ابتدا خود ام الفضل رقت کرد به حال امام جواد علیه السلام، به شدت از درد حضرت به خودش میپیچید. گفتند تشنگی شدیدی هم بر حضرت عارض شده بود. ام الفضل میگریست ابتدا. امام جواد علیه السلام به او فرمود: مگه من همسر بدی برای تو بودم؟ او پاسخی نداشت بده، اما از اونجا که بغض و کینه این بزرگوار در دل او بود، بعد از این گریه باز حالش برگشت. گفتن امام جواد علیه السلام در اثر زهر تشنگی شدیدی برایشون عارض شده بود، در اون حال هرچه آب میخواستن، نه تنها ملفظ آب نمیداد بلکه کنیزانی که میامدن برای حضرت آب بیاورند، آب را از دست اونها میگرفت و روی زمین میریخت. امام جواد علیه السلام مانند جد قریبش حسین با لب تشنه جان به جان آفرید تسلیم کرد. بدن امام جواد علیه السلام رو 3 روز روی پشت بام خانه قرار داده. ثلاثت و ابدان، 3 تا بدن روی زمین از امامان ما باقی مانده. یکی بدن جواد الائمه علیه السلام بود که سه روز روی زمین ماند، بدن جدش موسی بن جعفر هم سه روز کنار جسر بغداد بود، بدن زوم بدن جد غریبشون حسین، ملغا ثلاثا بلا غسل ولا کفنی، سه روز و دو شب روی خاک های گرم کربلا. صلی الله علیکم یا آل بیت رسول الله. نسألک اللهم و ندعوک بسمک العظیم العظم العز الاجل الاکرم. الهی به مولانا جواد الائمه علیه السلام، یا الله 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 یا الله، پروردگارا در ظهور مولای ما امام زمان علیه السلام تعجیل بفرما، قلب مقدسش از ما راضی خوشنود بگردان، به ما توفیق بندگی تا آخرین لحظه زندگی مرحمت بفرما، پروردگارا حسن عاقبت به همه ما کرامت بفرما، مشکلات امور ما حل و اصلاح بگردان، پروردگارا به آبروی امام زمان علیه السلام حوائج قلبیه همه ما فوق رغبتمون روا بگردان، به نبی و آله الفاتح مع الصلوات.